الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي الغاص المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة رحمتك يا أرحم الراحمين. اسم الله الرحمن الرحيم. خرج أبو مولى بقية الله في الأرزين صلاتنا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در خطبه شیخ شقیه، معروف به شیخ شقیه، که در بحث قصد خلافت از امیر المؤمنین و سرگذشت خلفاست، بحث رسید به داستان شورا که حضرت شکوه میکنه که فیال الله و للشورا، وای از اون شورا که چه شورایی بود که من رو با چه کسانی هم سنگ و هم تراز کردن، که شورای شش نفری بود که گفتیم سعد ابی وقاص، عثمان، طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف و آقا امیر مؤمنان، که عمر این شورا رو تشکیل داده بود، گفته بود ظرف سه روز اینها باید از بین خودشون یه خلیفه مشخص کنن، اگر مشخص نکردن گردن هر شیشتاشون رو بزنید، و اگر سه نفر شدن، سه نفر یک طرف، سه نفر یک طرف، اون طرفی رو انتخاب کنید که عبدالرحمن ابن عوف هست، چون داماد عثمان بود و از کسانی بود که با امیرالمومنین هم زیاد خوب نبود. که عرض کردیم شورا که تشکیل شد، عبدالرحمن ابن عوف میدونست که امیرالمومنین با شیخین کنار نمیاد، لذا اول پیشنهاد خلافت رو به این صورت به امیرالمومنین مطرح کرد که قول بدی طبق حکم خدا و رسول و سنت ابوبکر و عمر رفتار کنید. که آقا امیر مؤمنان فرمود طبق حکم خدا و رسول و اجتهاد خودم عمل میکنم، نه سنت شیخه. که عبدالرحمن گفت نه، رفت سراغ عثمان. عثمان گفت باشه، من همینجور عمل میکنم. و این دوباره اومد سراغ امیرالمومنین برای که کارو محکم کنه، نه محکم بگیره از امیرالمومنین، حرفشو تکرار کرد و امیرالمومنان هم حرف خودشو تکرار کرد. تا سه بار این عمل اتفاق افتاد. هر سه بار امیرالمومنین فرمود طبق حکم خدا و رسول و اجتهاد خودم انجام میدم، نه سنت شیخین. لذا امر دائر شد بر عثمان که اون همچون دامادش بود، بنابر روایت تاریخ به این امید بود که یه روزی خلافت رو پاس بده طرف خودش. و حالا که آخر عمر اینا با هم اختلافشون شد، عبدالرحمن بن عوف و عثمان قهر کردن با هم و یک اختلاف اساسی بینشون اتفاق افتاد که حضرت اونجا فرمود که تو امید این داشتی که این خلافت رو به تو برگردونه، ولی نمیدونستی که خداوند هر روز در کاریست. حضرت فرمود یکیشون به خاطر کینه و حسادت من که سعد بن وقاص باشه حق رو زیر پا گذاشت، و یک نفر جانب خیشاوندی رو گرفت که همین عبدالرحمن بن عوف باشه، و دو نفر دیگه که اصلا لایق نیستن اسمشون رو بیارم، که طلحه و زبیر، که اینا همون کسایی بودن که وقتی امیرالمومنین به خلافت رسید ابتدا سنگ امیرالمومنین رو به سینه میزدن. از قضا اول کسی که بیعت کرد با امیرالمومنین طلحه بود. حالا در اون قسمتی که برسه داستانشو عرض میکنیم خدمتتون. ولی پیمان شکستن و با امیرالمومنین وارد جنگ شدن، چون دیدن حضرت به اینا باج نمیده، یعنی اینها رو به منصبی نمیگماره، از پول بیت المال چیزی به اینا نمیده و مثل بقیه مردم با اینها رفتار میکنه. شوریدن بر علیه حضرت و جفتشون هم به درک واصل شدن. حالا حضرت فرمودن که الا انقام سالس القوم نافجن هزنعی، تا آنکه سومی به خلافت رسید. چگونه خلافت کرد؟ دو پهلویش از پرخوری باد کرد، فکر شکمش بود فقط. بین نسیلهی و معتلفهی، همواره بین آشپزخانه و دستشویی سرگردان بود. آقا جان یه عبارتی دارن از مطبخ به مبرز و از مبرز به مطبخ، کارش از توالت به آشپزخونه، از آشپزخونه به توالت بود. یعنی از تمام انسانیت پروخالی کردن شکمش رو بلد بود. سومی، این خصوصیت شخصیش بود. اما و قام معه بنو ابیه یخزمون مال الله خزمت الابل نبته الربی. خیشاوندان پدری او از بنی امیه به پا خواستند و همراه او بیت المال را خوردند و برباد دادند. اون دو تا خلیفه قبلی جرأت نمی کردن زیاد علنی در بیت المال تصرف کنند، به دلایلی که بود. اما این اولا خیشان خودش رو سر کار آورد و بیت المال رو چاپیدن، بیت المال رو چاپیدن، برای اینکه ببینیم چجور این بیت المال رو چاپید. یکی دو نمونه از سنت امیرالمؤمنین بگیم، بعد میبینید چه کار کرد با بیت المال عثمان؟ اهل تسنن مثل ابن جوزی و دیگران نقل کردن، میگه آقا امیرالمؤمنین در زمان خلافتش در کوفه گاهی وقت میامد تو بازار داد میزد، میگفت مردم این شمشیر من بارها غم را از چهره رسول الله زدوده است، کیست که آن را به درهم و دیناری از من بخرد که به پول آن محتاجم؟ کسی که بیت المال مسلمین زیر دستشه، ریالی از بیت المال خرج نمی کرد. حضرت باغستان ها نخلستان هایی داشت در حجاز که محصولش که می رسید برای حضرت پولش رو می فرستادن و از همو استفاده می کرد، نه از بیت المال. ابن جوزی میگه یکی از فرزندان امیرالمؤمنین امام حسن به روایتی، چون سفره‌دار بود حضرت خیلی مهماندار بود، یه مقدار عسل برای بیت المال آورده بودن که بین مسلمین تقسیم بشه، فردا بنا بود تقسیم بشه این عسل. امام مجتبی اومد به قنبر غلام امیرالمؤمنین عرض کرد من مهمان برام آمده و هیچ ندارم جلو مهمانم بذارم، فردا که باید این سهمیه تقسیم بشه سهم من رو از بیت المال الان بده، فردا که شد سهم من رو نده. غلام قنبر هم اون مقداری که سهمیه ایشون بود کشید و به امام مجتبی داد. امیر مؤمنان آمد نگاه کردید عسل‌ها کم شده، گفت قنبر عسل‌ها کم شده دست خورده. قنبر خودش رو زد به کوچه چپ، حرف رو عوض کرد، آقا نمیدونم چی، فرمود جواب منو بده عسل‌ها دست خورده. گفت آقا جان راستش امام مجتبی مهمان براش آمده بود، گفت مقدار سهم من رو که فردا بناسبدی الان بهم بده. گفت برو بگو حسن بیاد. وقتی امام مجتبی آمد خشم و در چهره امیرالمؤمنین دید، افتاد رو پاهای امیرالمؤمنین و فقط میگفت به جان عمویم جعفر، که میگفتن اینجوری قسم بدی امیرالمؤمنینو میبخشه طرف رو. فرمود چون من خلیفه مسلمینم تو پسر من حق داری از عسل‌ها استفاده کنی، زودتر از دیگران استفاده کنی، نه اینکه بیشتر. اگر ندیده بودم رسول الله لبان تو رو ببوسه چوبت میزدم، به چه حقی دست زدی به عسل‌ها؟ فقط اینکه زودتر گرفته عسلش رو. اگه من پدرت امیرالمؤمنین نبودم تو میتونستی چنین کاری کنی؟ از موقعیت من سوء استفاده بکنی؟ حالا نمونه ای بود از عدالت امیرالمؤمنین، در حالی که هیچ نه خیانتی شده نه دزدی شده، فقط زودتر یه مقدار زودتر سهمیهشو گرفته. عثمان وقتی به خلافت رسید حضرت می‌فرماد بیت المال رو چپاول کردن با بنی امیه. مروان دامادش بود، از بنی امیه هم بود، مروان ابن حکم. حکم پدرش کسی بود که رسول خدا اینو از مدینه تبعید کرده بود، فرموده بود این حق نداره در مدینه حکومت کن سکونت کنه و این ملعون است و هر که از صلب این بیرون بیاد ملعونه، از بس آزار داده بود رسول خدا رو که پشت سر رسول خدا راه میرفت شکلک در می آورد. یه وقتی رسول خدا دید همسایه دیوار به دیوارش اومده داخل حیات، یواش داره داخل اتاقها و پستوها رو سرک میکشه که رسول خدا چوبو برداشت افتاد دنبالش. این رسول خدا تبعید کرده بود از مدینه. وقتی رسول خدا از دنیا رفت، عثمان اومد سراغ ابوبکر که اینو برگردونه. ابوبکر قبول نکرد. بعدش اومد سراغ عمر که عمر برش گردونه، اونم قبول نکرد. خودش که خلیفه شد، تبعید شده رسول خدا رو برگردوند. میگه وقتی وارد مدینه میشد، یه لباس ژنده و پاره‌ای به تن داشت با یک بز و یه چوب دستی. یک راست رفت خونه خلیفه، رفت خونه عثمان. لباس زربفت و انگشتر و دستار بیرون آمد، در حالی که رئیس مالیات بازار شده بود که چندین هزار دینار درآمد مالیاتیش بود که میرسید به این. یعنی یک پست مهم مالی رو داد به این. پسرش مروان که داماد عثمان بود، درآمد فدک رو بخشید به او. گفت درآمد فدک از آن تو. چند نمونه از چپاول‌های عثمان رو از بیت المال که به خیشانش بخشیده بود رو عرض می‌کنیم خدمتتون. از کتاب القدیر جلد 8 صفحه 286 می‌فرماد به دامادش حارث بن حکم 1000 درهم و شترهای فراوان زکات آن سال و زمین بزرگی که پیامبر وقف مسلمانان کرده بود را بخشید. به یکی از داماداش 1000 درهم، شترهای فراوان و زمین بزرگی که پیامبر اینو وقف مسلمین کرده بود داد به او. به سعید ابن عاص امیه، عاص ابن امیه که از بستگان خودش بود، 100,000 درهم داد. به داماد دیگرش مروان ابن حکم 100,000 درهم و به ابو سفیان 200,000 درهم. به طلحه 2,200,000 درهم و به زبیر 59,800,000 درهم. برای خودش 30,500,000 درهم و 150,000 دینار کنار گذاشت. به یعلی ابن امیه 500,000 دینار و به عبدالرحمن شوهر خواهرش 2,560,000 دینار از بیت المال مسلمین بخشش کرد. خلیفه است دیگه، مبسوط الیده. زمان خلافت عثمان، ولید که حاکم کوفه بود از بستگان عثمان بود. داستانشو شاید شنیده باشید زیاد. به قدری شراب خورد که نماز صبح رو 4 رکعت خوند. امام جماعت هم بود، اومدن در گوشش گفتن چرا 4 رکعت خوندی؟ گفت اگر کم خوندم این 2 رکعت دیگه هم بخونم. گفتن چی داری میگی؟ نماز صبحه. که یه مرتبه استفراغ کرد از شدت نجاستی که خورده بود. رندی اون وسط انگشتری بود، بار خلافت که حاکم جایی بود انگشتری داشته، انگشتری رو از انگشتش کش رفت. آوردن مدینه پیش عثمان که این شراب خورده و این گند رو به بالا آورده. اولش میخواست ماسمالی کنه عثمان، سر و صدا بلند شد که باید حد بخوره. آوردنش مدینه، بزرگانی هم جمع شدن حد شرابخواری رو برش جاری کنن، منتها کسی جرأت نمی کرد اینو تازیانه بزنه. فامیل عثمانه، هیچکس جرأت نکرد بلند شد. آقا امیرالمومنین بلند شد، تازیانه رو برداشت. تازیانه رو که برداشت این بلند شد فرار کنه. امیرالمومنین یخش رو گرفت کوبید زمین. عثمان گفت چی میکنی؟ تو حق نداری با این گونه رفتار کنی. حضرت فرمود حق دارم بدتر از این با این رفتار کنم. گفت این دلش نمیخواد حد برش جاری بشه. گفت از قضا چون داره از حد خدا فرار میکنه باید بیشتر حد بخوره. که چند ضربه اضافه زد حضرت بهش. گفت این به خاطر اینکه از حد خدا فرار میکنه. معاویه در زمان همین عثمان ابقا شد در شام، اونجا برای خودش کاخ سبزی درست کرد که در زمانش بخور بخوری بود. حالا عده ای از فقر ناله می کردن، عده ای از سیری داشتن خفه می شدن. خب این اوضاع رو بزرگان عرب دیده بودن. حالا زمان امیرالمؤمنین که شد عدالت، اون وقت ببینید چقدر سنگین شد براشون. طلحه و زبیری که چند میلیون از بیت المال این تعارفشون کرده، امیرالمؤمنین میگه توی طلحه و زبیر با اون ایرانی تازه مسلمان حقوقتون برابره. طاقت میارن. کار خودش امیرالمؤمنین میفرماد از دستشویی به آشپزخانه و از آشپزخانه به دستشویی رفتن بود، از مطبخ به مبرز، از مبرز به مطبخ. بنی امیه اکثرا اکول بودن، خود معاویه هم روزی چند بار سفره رنگین مینداخت که گاهی وقت میگفت خسته شدم ولی سیر نشدم. معاویه که میگفتن به مرض جوع گرفتاره، که وقتی رسول خدا فرستاد دنبالش ابن عباس رو که بیا رسول خدا کارت داره، گفت دارم غذا میخورم. دفعه دوم فرستاد، گفت دارم غذا میخورم. دفعه سوم رسول اکرم گفت خدا سیرش نکن، که سیر نمیشد هرچی میخورد. جز چریدن استخوان گاو و گوسفند کار دیگه ای بلد نبود. یعنی خدا، پیغمبر، دین، اسلام، هیچ، فقط شکمبارگی خودشون و تظاهر به اسلام. وقت آقا امیر مؤمنان باید اینا رو ببینه و تحمل کنه، باید اینها رو ببینه تحمل کنه. کسی که اسلام از شمشیر او قد راست کرده، کسی که هر جایی که اسلام مخواسته شکست بخوره او سینه سپر کرده، و حالا اینا آمدن بر مسند رسول خدا تکیه زدن، بر مسند رسول خدا تکیه کردن، به اسم رسول خدا دارن میچاپن. الا ان انتکس علیه فتله وجهز علیه عمله و کبت بهی بتنته. میگه میفرماد بنی امیه به پا خواستند و همراه او بیت المال را خوردند و به باد دادند، چون شتر گرسنه‌ای که به جان گیاه بهاری بیفتد. شتر گرسنه، گیاه بهاری سرسبز، چجور میخوره، نشخار میکنه، میبلعه. عثمان آنقدر اسراف کرد که ریسمان بافته او باز شد. اونقدر اسراف کرد، چون ببینید قتل خلیفه یه چیزی نبود اون دوران که باب باشه، کشتن جانشین پیغمبر. ببینید این چی کرد که مردم جمع شدن برای کشتنش، چی کرد که برای کشتنش جمع شدن، که والی که از بستگانش بود در مصر اونقدر ظلم کرد که عده‌ای به شورش اومدن مدینه، من جمله محمد ابن ابی بکر به اعتراض، که دفعه اول آقا امیرالمومنین واسطه شد، گفت من وسادت منو بپذیرید، من قول میدم اصلاح میکنه خودش رو، خونشو محاصره کرده بودن، که حضرت با عثمان صحبت کرد گفت بیا بالا منبر عذرخواهی کن، این قائله رو بخوابون و بعد اون رو هم تنبیه کن، که رفت بالای منبر و قسم خورد و حضرت در همین نهج البلاغه هست، به عثمان گفت همون موقعی که رفت برای صحبت، انه کان یقال، به درستی که چنین گفته شده است، یعنی مجهول آورد کی گفته چی چجوری گفته اینا رو، انه کان یقال، به درستی که چنین گفته شده است که در این امت پیشوایی هست که با کشته شدن او در خونریزی به روی این امت مفتوح می شود تا قیامت، تو سعی کن که آن پیشوا نباشی که با کشته شدن خودت در خونریزی رو به روی این امت باز کنی. تا قبل از کشته شدن عثمان هیچ درگیری بین مسلمان ها نبود، عثمان که کشته شد تمام جنگ های امیرالمومنین بین مسلمان ها بود، رفت بالای منبر عذرخواهی کرد، ببخشید من درست میکنم، عذر میخوام، اینا رو راهی کرد که برن مصر. محمد ابن ابی بکر میگه تو راه که میرفتیم دیدیم سواری داره میره، میگه یه مرتبه احساس کردیم این از طرف خلیفه داره پیغام میبره، جلوشو گرفتیم، جلوشو گرفتیم، وارسیش کردیم، چیزی پیدا نکردیم. میگه انگار فرشته‌ای به من الهام کرد که داخل مشک آب این رو بگردید، میگه داخل مشک، مشک رو پاره کردیم دیدیم داخل مشک یه پیغام از طرف خلیفه با مهر خلیفه، این کسایی که به شورش آمدن اینجا میگیری گردنشون رو میزنی. آه آه، اینها که خونشون به جوش آمده بود اینو که دیدن برگشتن. این بار امیر مؤمنان آمد جلو، در امالی شیخ طوسی میگه با دست زدن تو سینه امیرالمومنین، گفتن اول حسن تو برو کنار دخالت نکن، ما باید اینو درست کنیم. خونشو محاصره کردن، آب رو بستن به روش. آقا امیر مؤمنان امام حسن و امام حسین رو فرستاد، بچه های پیامبر بودن، کسی جرأت نمیکرد به اینا حرف بزنه، که برید آب برسونید به این. بعد تو کربلا میگفتن همون جوری که عثمان مظلوم تشنه کشته شد باید حسین هم تشنه لب کشته بشه، انتقام خون کیو از کی میخوان بگیرن. تا اینکه ریختن داخل خونش، تو مدتم پیغام فرستاد برای معاویه که خودتو به مدینه برسون با لشکریانه، که من اینجا در محاصرم. هیچ اقدامی نکرد معاویه، گذاشت تا مردم بکشن. شد کیا متصدی قتلش شده بودن؟ عایشه از یه طرف، که میگفت اقتلوا هذا النعسل، این نعسل رو بکشید. نعسل کی بود؟ یه پیرمرد یهودی بود که خیلی پشمالو بود به قول ماها و ریشای قرمزی داشت به نام نعسل، که کسی رو که میخواستن خیلی بگن کل کثیف بهش میگفتن نعسل. پیرمرد کل کثیف رو میگفتن نعسل، که عایشه آمد تو مسجد سخنرانی کرد، کفشای پیامبر آورد بالا گفت این کفشای پیغمبر، مردم همه زدن زیر گریه. هنوز کفشای پیغمبر اینجاست، ببینید این چه داره میکنه. از اون بر طلحه و زبیر دلشون میخواست خودشون خلیفه بشن، که مردم شورش کردن. از اون طرف جنایاتی هم که مرتکب شده بود ریختن داخل خونه و کشتنش، پیراهن خونالودش رو نعمان بن بشیر انصاری با انگشت‌های قطع شدهش برداشت برد برای معاویه. شنیدی میگن پیراهن عثمان میکنن که عثمان مظلوم کشته شده، اینا رو خود اهل تسنن نوشتن ها تو تاریخشون، فکر نکنید شیعیان گفتن. ابن جوزی در تذکرة الخواص به تفصیل گفته داستانو، اتفاقاتی که افتاده رو، که بعد معاویه از اون وقت سر بلند کرد. حضرت فرمود اعمال او مردم را برانگیخت و شکمبارگی او نابودش ساخت، شکمبارگیش نابودش کرد. چقدر بد انسان دار. حضرت تو مزرعه کار میکرد، به عمار بود یا به یکی از دیگه، فکر میکنم عمار بود، گفت ببینم چیزی برای خوردن داری؟ گفت آقا این مقدار آب پز کدو دارم، کدوشو خوردم آبش مونده. از حالا خود کدو چیه که آب پزش مثلا چی باشه؟ کدوشم خوردم آبش فقط مونده. حضرت فرمود همونو بردار بیار. یه مقدار نون تریک کردم توش خوردم. بعد حضرت دست زد به شکم، به شکم مبارکشون، فرمود شکمی که با این سیر میشه لعنت به اون کسی که به خاطر این شکم بخواد جهنمی بشه، این شکمی که با هر چیزی سیر میشه. وقتی که عثمان کشته شد سه روز بدنش تو مزبله افتاده بود، کسی خاک نمیکرد بدنش رو، یه عده از ترس یه عده از نفرت. الان هم که برید مدینه میبینید قبر عثمان آخر بقی بوده، حالا افتاده وسطای بقی، بیرون بقی خاکش کردن. شخصی رفت بالا منبر گفت سلونی قبل ان تفقدونی، کلام امیرالمومنین، بپرسید از من هر چه خواهید. کلام زیبنده دهان امیرالمومنینه. یه پیرزنی از پای منبر این بلند شد گفت یا شیخ سؤالی دارم از شما. آیا درسته که میگن علی ابن ابی طالب در یک شب از مدینه به مدائن رفت و بدن سلمان فارسی رو به خاک سپرد، تیل عرض کرد؟ چون سلمان فارسی در زمان خلافت عمر از دنیا رفت، آقا امیر مؤمنان در یک شب تیل عرض کرد از مدینه به مدائن و بدن سلمان فارسی رو به خاک سپرد، رضوان خدا بر او باد. شادی رویش صلواتی بفرستی.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
گفت بله، این مسئله به تواتر نقل شده و برای ما جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست. گفت خب پس چجور بود که سه روز بدن عثمان در خرابه افتاده بود و علی ابن ابی طالب ظاهراً در بیرون مدینه بود، بدنش رو دفن نکرد؟ اگر عثمان به حقه که شما میگید، علی که در یک شب از مدینه به مدائن میره، شما میگید بیرون شهر تو باغستان بود، نمیتونست بیاد بدن عثمان رو دفن کنه، سه روز بدنش تو مزبله بیفته. این برگشت گفت ای زن، اگر بدون اجازه شوهرت از خانه خارج شده ای، لعنت خدا بر تو. گفت بگو ببینم، وقتی عایشه بر علی خروج کرد با اجازه پیغمبر خروج کرد یا بدون اجازه پیغمبر؟ این دید الانه که مفتزح بشه از منبر آمد پایین. خیلی بعد از کشته شدن عثمان اوضاع متشنج شد، جوری که ابن جوزی میگه رفتن سراغ زبیر که بیا خلافتو بپذیر. اونقدر اوضاع در هم و بر هم بود که گفت نه من نمیتونم. و مردم همین جور مثل گله بیچوپان شده بودن، جمع میشدن در مسجد که چه کنیم؟ که عده‌ای گفتن این امر جز با علی ابن ابی طالب راست نمیشود. که یکی گفت من هر خطای علی را به هزار درهم میخرم. اگر یه خطا از علی بگید، یک خطا از علی بگید، هزار درهم بهتون جایزه میدم. کسی تا به حال از علی خطایی ندیده. گفتن باید علی خلیفه بشه. کسی گفت اگر نپذیرفت، شمشیر کشیدن، گفتن با شمشیر به او میقبولانیم. به زور خلافت رو ازش گرفتن، گفتن خلافت رو قبول نکنه با شمشیر بهش میقبولانیم. آمدن سراغ امیر مؤمنان که حالا حضرت خودشون ادامه میدن. فما راعنی الا و ناسو که عرف زبو که عرف زبو الیه ینسالون علیه من کل جانه. روز بیعت فراوانی مردم چون یالهای پرپشت کفدار بود. حیوان کفدار یالهایی داره پشتش، یه نوعی از کفداره که خیلی پرپشته، که فراوانی بعضی چیزها رو به اون مثال میزنن. منتها حضرت چرا نگفت مثل یال اسب؟ فرمود مثل یال کفدار جمع شدن دور من، یعنی این اجتماعشون اجتماع بصیرت نبود، این اجتماع اجتماع بصیرت نبود، چون اگر بود باید پایمردی میکردن، وامیستادن. از همه طرف میگه روی آوردن به من، ینسالون علیه من کل جان حتی لقد وطع الحسنان، تا جایی که حسنان پامال شدن، زیر دست و پا افتادن. اینجا یک مطلبی حالا ادبیه باید داخل پرانتر عرض کنیم. بعضی از شارحان نهج البلاغه گفتن در اون زمان امام حسن و امام حسین حدود 30 سالشون بود، چون 25 سال امیرالمومنین خانه‌نشین بود، موقعی که قصر خلافت شد 6-7 ساله بودن، میشدن 30 مثلا اندی سالشون بود، بچه کوچیک نبودن که زیر دست و پا بیفتن. پس چی میگه حضرت که وطع الحسنان، حسنین زیر دست و پا له شدن؟ ابن ابی الحدید معتزلی که از شارحان نهج البلاغه است نکته زیبایی میگه، میفرماد که عرب برای اندام انسان اسامی داره. مثلا برای چشم دوتا چشم میگه کریمتان، یعنی دوتا کریم. خب به دوتا شست پا میگه حسنان، که حضرت میفرماد وطع الحسنان یعنی شست های من زیر پای مردم موند، نه اینکه امام حسن و امام حسین. امام حسن و امام حسین که 30 سالشون بود زیر دست و پا موندن معنا نداره. این وطع الحسنان یعنی شست پای من زیر پای اینا قرار گرفت، اونقدر به من نزدیک شدن. و بعد دنبالش میفراد و شق اطفال، شق اطافل، دو جورش هم نسخه داره، یعنی پیراهنم از ردایم از دو طرف جر خورد، اینجور به من چسبیدن مردم. هیچ کس رو اینجور بهش نچسبیدن از خلفا رو. ابوبکر که در سقیفه بنی ساعده چند نفری خلیفش کردن که ادم مخالف بودن باهاش، عمر رو که ابوبکر خلیفه کرد، عثمان هم که تو اون شورای 6 نفری بود که خود حضرت هم دازه موافق نبود باهاش، تنها خلیفه‌ای که مردم حقیقتا انتخابش کردن امیر مؤمنان بود. اگرچه ما اینجور انتخاب رو قبول نداریم از نظر شیعه میگه امام از طرف خدا باید مشخص بشه، انتخابی نیست، یا شما مسلمانی یا نیستی. اگر مسلمانی تسلیم هستی خلیفه رو خدا مشخص میکنه، نه انتخاب و رأی مردم. حجت خدا انتخاب کردنی نیست که. حالا که مردم این کار رو کردن، قصب خلافت شد، هیچ کسی مثل امیرالمؤمنین نبود که مردم اجتماع کنن در خلافتش، جوری که از هر طرف ردای من رو کشیدن و شست های پایم زیر پای آنها لگدکوب شد، اینجور فشردن من رو که گفتم بعضی رو شمشیر کشیدن، گفتن به زورش شمشیر وادارش میکنیم خلافت رو بپذیره، که حضرت رفت بالای منبر و فرمود اگر من بخوام خلافت کنم طبق حکم خدا و رسولش عمل میکنم و عدالت میکنم در میان شما، بیت المال مسلمین رو، اونایی که چپاول کرده اند، اگر مهریه زنانشون کرده باشند از حلقومشون بیرون میکشم. مهریه زن وقتی کرده از مالکیت خودش خارج شده، فرمود حتی مهریه زنش کرده باشه ازش میگیرم. از کجا آورده اید و پیاده میکنم، با هیچ کسم تعارف ندارم. میپذیرید؟ گفتن میپذیریم. شما خلافت رو بپذیر. از بس ظلم دیده بودن زمان عثمان، از بس اسرافکاری این رو دیده بودن که حضرت حجت رو تمام کرد بر اینها. مجتمعین حولی که ربیزت القنم، مثل گله گوسفند دور من جمع شده بودن، اجتماع کرده بودن، ربیزت القنم، اون جایی که گوسفند یه موقع تو صحرا میخواد بچره متفرق میشه، پخش میشه موقعی چرا، اما موقعی که جمع میشه میخواد تو آغل بره اجتماع میکنه. میگه اینجور به دور من اجتماع کرده بودن. که باید خلافت رو تو بپذیری، منتها 25 سال از اونی که رسول خدا آورده بود کج شده. 25 سال این کجی گذشته، امیر المؤمنین هم دیگه نمیتونه راستش کنه. این کجی رو مگه میشه دیگه صاف کرد؟ چیزی که نهادینه بشه تو اجتماع مگه میشه عوضش کرد به این راحتی؟ مالندوزی، زرندوزی، فخر فروشی، افتخار به آبا و اجداد و نسب و خدم و حشم نهادینه شده بود تو اجتماعی که رسول خدا زحمت کشیده بود که ملاک افتخار رو ایمان قرار بده. بگه عرب و عجم و سرخ و سفید و سیاه با هم برادر و برابرن، منتها تو زمان خلافت خلفا آمدن این مسیر رو کج کردن، اختلاف طبقاتی رو دومی بنا نهاد که اومد گفت مسلمانان صدر اسلام، اونایی که در جنگ بدر و احد بودن اونا یک طبقه هستن، بعد کسایی که بعد از اونا اسلام آوردن یه طبقه دیگر پایین ترن، اونایی که این اواخر اسلام آوردن پایین تر، مهاجرین یه طبقه خاصن، انصار یه طبقه خاصن، مسلمانان غیر عرب پایین ترین درجه رو دارن، حقوقشون هم همینجور. تا جایی که عرض کردیم برای ایرانیان غیر ایرانیان مسلمان پایین ترین حد حقوق رو قرار داده بود، پایین ترین حد حقوق. چرا ایرانی ها اینقدر طرف اهل بیت گرایش داشتن؟ از کجا میشناختن؟ این عداوت خلفا با ایرانی ها یه ریشه ای داره. آخه به خاطر این که ایرانی هایی که می آمدن مدینه یا حاکمانی که از طرف خلفا در ایران حکومت می کردن، ایرانی ها برخورد اینها رو با اهل بیت مقایسه می کردن. یعنی می دیدن دو تا خط اصلی وجود داره، یه خط حکومت که ناسیونالیست عربی، یک طرف خاندان پیامبرن با اون سنت رسول الله که همه با هم برادر و برابرن، بیمهری اونها رو میدیدن و احترام اینها رو، بیحرمتی اونها رو میدیدن و محبت اهل بیت رو. و چون تازه با اسلام برخورد کردن و میدیدن دو تا خط وجود داره، یه خط حکومت یه خط اهل بیت، فطرتشون میکشید طرف اهل بیت، فطرتشون اونا رو میکشید طرف اهل بیت. و الا ایرانی ها امام حسین رو از کجا میشناختن که دعوتش کنن به ایران که آقا بیا که ما ازت حمایت میکنیم. اون موقع الان شما نگاه نکنید که این همه سخنران و اینها هست ما امام حسین میشناسیم. امام حسین نه خلیفه بود نه پستی داشت که مردم بخوام بشناسنشو. ایرانی ها از کجا میشناختنش؟ به خاطر این که هم قبل از خلافت امیرالمؤمنین هم در دوران خلافت امیرالمؤمنین این داستان دوشاخه شدن اسلام رو ایرانی ها دیدن که یک شاخه اسلام اون جاهلیت عربه که پوشش اسلام پیدا کرده، یکی حقیقت اسلامه. لذا دل دادن به اهل بیت و از همون ابتدا دور امیرالمؤمنین رو تو کوفه ایرانی ها گرفته بودن. اشعث ابن قیس گفتم یه بار اعتراض کرد به امیرالمؤمنین، چی تو این جوانهای ایرانی رو دور خودت جمع کرده ای و عرب ها رو از خودت رانده ای؟ ایرانی ها رو دور خودت جمع کردی؟ حضرت جمع نکرد، اونا خودشون جذب شدن و عرب ها یکی یکی میرفتن طرف معاویه. اونا تشنه اسلام بودن، اونا سیراب از منیت و خودخواهی خودشون. البته عده‌ای هم بودن از عرب ها که پاقرص بودن در ولایت امیرالمؤمنین، ولی خیلی هاشون جا زدن و رفتن. حتی حضرت پایتخت خودش رو میخواست مدائن قرار بده، منتها مدائن چون از شهرهایی بود که متعلق به ایران بود، پایتخت ایرانی ها بود، فرمود میترسیدم که در موردم حرف بزنن، که اومد در نزدیکی مدائن کوفه رو انتخاب کرد که بهترین جا فرمود اینجاست که از یک طرف به ایران دسترسی داره، از یک طرف به عربستان دسترسی داره، از یک طرف به شامات دسترسی داشت که مرکزیت داشت. و ایرانی ها به امیرالمؤمنین و اولادش میگفتن رشت. رشت که الان اسم شهر رشت گذاشتن یعنی حکیم، دانشمند، یعنی آگاه. این شخص یک مطلبی گفت، بد نیست مطرح کردنش. حالا که بحث به اینجا رسید اینو بگیم. تا اولا جوک درست کردن میدونید برای افراد خاصی کار بدیه. بعضی از فقها گفتن اشکال شرعی داره، مثلا رشتی بود اینجوری بود یا فلان بود. اما گذشته از اشکال شرعیش، شما نگاه کنید در ایران برای چند طایفه جوک درست میکنن. یکی برای رشتی هاست، یکی برای ترک ها، یکی برای لور ها. این سه تا طایفه چه خصوصیتی دارن؟ خصوصیت این سه تا طایفه اینه که اینا شیعن، از طوایف شیعه ایرانی هن. چرا برای کردا جوک درست نمی کنن؟ چرا برای بلوچ ها جوک درست نمی کنن؟ چرا برای اقوام دیگه جوک درست نمی کنن؟ چون شیعه نیستن. اینها از اقوام اصیل شیعه ایران هن. که شمال ایران اصلا پناهگاه ساداتی بود که فرار میکردن از ظلم بنی امیه و بنی عباس. لذا کلی سید و امامزاده تو این مسیر داریم. انسان وقتی زندگی امیرالمومنین رو میخونه مظلومیت امیرالمومنین رو میبینه، قلبش به درد میاد، جیگرش میسوزه. انسان همون جوری که خود امیرالمومنین فرمود این مصیبتی بود که مؤمن تا ملاقات خدا در غم و ناراحتی است. چی کشید امیرالمومنین؟ ای قربان مظلومیت تو یا امیرالمومنین، کی میتونه بار غم مظلومیت امیرالمومنین رو بکشه؟ بار قصه علی رو به دوش بکشه، اون هم علی که رکنش رو از دست داده، فاطمه رو از دست داده. یا امیر اللهم صل على فاطمة وبيها وبعلها وبنيها بعد ما اللهم كن لي الحجة الحسن صلواتك
أستغفر بيار بالله
قسم بدان چادر خواهد
تو قسم دادم چادر خاکی کدوم چادر خاکی همونی که تو کوچه منی عاشق وقتی از ضرب لگد زمین افتاد چادرش خاکی شد مادر سوگرد خاکی تو قسم دادم چادر خاکی تو تا نفسم هست ز تو دم زنم دم ز بلای تو دم آدم زنم خانم حب علی نشده میدونم چقدر مولا رو دوستش داری حب علی نشده در دلم مهر تو ساریست در آور گلم مادر جان علی یک نظر کن به ما جان علی یک نظر کن به ما جلوه‌ای از مادری خود نما یه سر بریم خونه امیر المؤمنین خانم فرموده بود شبونه قسلم بدیم شبونه کفنم کنیم میخواستن کسی نفهمه چون میگفتن بدن دختر پیغمبر رو ما باید تشییع جنازه کنیم و دفن کنیم خانم گفته بود نمیخوام اونایی که حق شوهرم رو غصب کردن تو تشییع جنازه من شرکت کنن شبانه آقا امیر المومنین فزده و اسما میخوان بدن فاطمه رو نصب بدن خانون وصیت کرد منو با پیراهن غسل بدی آن شب علی از دیده قبر ناب میری شیر خدا داری که میدونم آن شب علی از دیده قبر ناب میری اسما به روی جسم زهرا داداشم حسین کجا رو
مولا نجیب جلو به مادر به داداشم حسین نبود آن شب حسین عشق حسن را پاک میکرد حیدر عزیز خیش را در خاک میکرد وسط قوس امیرم بلند بلند گریه کرد
چی شد آقا؟ شما به من گفتی صدا نکنی صدا تو بیرون نره چرا خودت بلند بلند گریه
کرد؟ و بوده آشد الان دستم خود به بازوی مرم کرده سرم مثل بازو من برم کرده میخواست بندای کفن رو ببنده صورت رو باز کرد گفت حسن جان حسن جان بیایی با مادر خدا بزی کنید دیدار بردی قیامته
خنده هات به زور بودیم که ما دور هم نشسته بودیم، چه خونه ی بازبایی حسن این هستن، امیر المومنین هست، فاطمه ی زهرا هست، گفت در میزنن مهمان هست، گفت آیا صدای سلمان هست، این صدا نه صدای توفان هست، مزنی مسلمان است، مادرم رفت پشت در، اما گفت آرام ما خدا داریم، ما کجا کار با شما داریم، و اگر روزه ای به پا داریم پدرم رفته ما عزاداریم، پشت در سوخ بانم پرمان، آماده بگم یا نه آسمان را به ریسمان بردن، آسمان را به ریسمان بردن، آسمان را کشان کشان بردن، پیش چشمان
خنده‌ای بکن برای کریستم مادر 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 مادر
Yeah.
به روی دامن فزر سرش بود، اما میان آن همه رنج و غم و درد به فکر بزرگ‌های شوهرش بود. علی جان بعد من چی میکشی تو؟ فاطمه هم علی علی میگفت، مظلوم آدم علی، مظلوم آدم علی، تو هم بگو مظلوم آدم علی، مظلوم شانه مخفیانه، ببر به شانه مخفیانه، تابوت جسم من شبانه، به سوی قبری بی نشانه، بن ما حلالم یا علی، شکست بالم یا خدا نگهدار.